بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 425 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 67 از سوره مبارکه حجر، آیه‌ای که در آن الله عز و جل بعد از این که داستان پیامبر ابراهیم و پیامبر لوط علیهم السلام را برای ما در این سوره آغاز بازگو کردن، رسیدیم به این قسمت که فرمود و جاء اهل المدینه یستبشرون. اهل مدینه یعنی اهل مدینه لوط، یعنی اهل صدوم و روستاهای اطراف آن، کسانی که همراه لوط در آن شهر زندگی میکرد. اینها آمدن در حالی که یستبشرون، یعنی این که از همدیگر درخواست بشارت میکردن، خبر خوش به همدیگر میدادن. چه خبر شده؟ بیایید که برای لوط مهمانانی زیبارو و زیبا چهره آمده اند. چون ملائکه که به عنوان مهمان آمده بودن در بهترین صورتهای ممکن ظاهر شده بودن. خلقت ملائکه در اصل زیباست، خیلی زیباست، و به همین دلیل وقتی هم تشکل به انسان می کنن در زیباترین چهره ها خود را نشان می دهن. وقتی که آنها آمدن در خانه پیامبر لوط علیه السلام، که البته گفته شده که زن لوط اهل شهر را با خبر ساخت، چون زن لوط مؤمن نبود، رفته بود خبر داده بود که بیایید که لوط مهمانانی زیبارو و زیبا چهره دارد. آنها هم بدو بدو آمدند و وقتی که به در خانه پیامبر لوط رسیدند، قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. پیامبر لوط علیه السلام به قومش گفت که اینها مهمانان من هستند. ضيفي، گفتیم که ضيف هم به صورت مفرد هم به صورت جمع به کار برده می شود. ضيوف گفته میشه، اضیاف هم گفته میشه، برای جمع ضيف هم گفته میشه. هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، پس مرا رسوا نکنید، آبروی مرا نبرید، جلوی مهمان زشته. حالا خودتون با خودتون جهنم دارید این کارا را میکنید، ولی دیگه حداقل با کسی که مهمان است و غریبه است و آمده اینجا به دنبال این کار زشت و منکر نباشید. و گفتیم که قوم لوط اولین کسانی بودن که این گناه زشت و ناپسند را بنیانگذاری کردن. اتأتون الفاحشتا ما سبقكم بها من احد من العالمين. شما فاحشه‌ای را دارید مرتکب میشید که هیچ احدی از عالمین قبل از شما این کار را انجام نداده، یعنی همجنسگرایی و همجنس بازی. به همین دلیل فرمود واتقوا الله ولا تخزون. تقوای الهی را پیشه کنید، بترسید، چون در این کار تقوا وجود ندارد. اینکه انسان به دنبال جنس موافق خود باشد برای قضای حاجت شهوت، این جزء نافرمانی است، کار زشت و ناپسندی است. ولا تخزون، و مرا خوار و ذلیل نکنید، آبروی مرا نبرید. فردا اینا میرن میگن ما رفتیم پیش پیامبر لوط، این برای سلام آورده، آبروی من میره، در صورتی که من از این کار مبرا هستم. ولی به هر حال من به عنوان بزرگتر شماها معروف هستم و مردم میگن قوم لوط. قومش جواب دادن قالوا اولم ننهك عن العالمين، گفتن که مگر ما تو را نهی نکردیم، باز نداشتیم از این که پذیرای شخصی از عالمین باشی، یعنی کسی را جا نده، میخواستی جا ندی، چرا پذیرای آنها شدی؟ میخواستی از اول مهمان بودن آنها را رد بکنی. ما که بهت گفته بودیم کسی را به عنوان مهمان به این شهر وارد نکن. حالا به این استدلال کردن که پس کار ما توجیه داره، ما میخوام الان این کار رو بکنیم دیگه، کارمون توجیه داره و حق با ماست. قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین. واقعا به دنبال برطرف کردن نیازهای غریزی خود هستید، آن نیازهایی که به هر حال به عنوان یک غریزه در بشر جا داده شده و کسی منکر آن نیست، مانند خوردن آشامیدنه. ولی راه حل داره، ضابطه داره. دختران قوم بناتی، و منظور از بناتی در اینجا چون گفته شده که پیامبر هر قومی به عنوان پدر آن قوم می باشد و زنان آن قوم حکم دختران آن پیامبر را می گیرند، همونطور که در مورد رسول الله صلی الله علیه وسلم در قرآن کریم آمده که و ازواجه امهاته، یعنی همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم مادران مؤمنین هستند. این حکم از لحاظ مکانت و منزلت هست، نه اینکه واقعا مادر حقیقی آنها باشد، چون در قرآن آمده این امهاتهم الا اللائی ولدنهم، مادر هر کسی کسی است که او را به دنیا آورده باشه، و طبعا امهات المؤمنین ما را به دنیا نیاوردن. پس این مادر بودن در اینجا مادر بودن مکانت و منزلت است، و پیامبر هر قوم هم از لحاظ مکانت و منزلت پدر آن قوم می باشد. وقتی میگه هاولاء بناتی، یعنی دختران قوم، برید با دختران قوم ازدواج بکنید به شکل طبیعی و فطری، آن چیزی که فطرت الهی در آن حاکم است، به آن شکل عمل بکنید. خلاصه این حرف زدن ها و این چانه زدنی ها سازگار نشد، و قوم لوط تصمیم خود را گرفته بودند که به این مهمانان تجاوز کنند به هر شکلی که شده. الله عزوجل فرمود لعمرک، قسم به عمر تو ای پیامبر، قسم به عمر تو. و الله عزوجل به مخلوقین قسم می‌خورد، و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، قسم‌های بسیار زیادی در قرآن به مخلوقین وجود دارد. باری تعالی به مخلوقات خود قسم می‌خورد، اشکالی در آن نیست، ولی ما حق نداریم به مخلوق قسم بخوریم، ما حق نداریم به مخلوق قسم بخوریم. در حدیث آمده که من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت، هر کسی که میخواد قسم بخوره یا قسم به الله متعال بخوره یا هم ساکت بمونه قسمی نخوره. حالا این کلماتی که در زبان ما رواج دارد، جون خودم، جون پدرم، سر فلانی، اینا قسم هایی که قسم به مخلوق شایسته نیست، و انسان اگر میخواد قسم بخوره باید قسم به الله متعال بخوره. حالا چرا؟ چون انسان وقتی به چیزی قسم میخوره جلالت آن ذاتی که بهش قسم میخوره براش اهمیت والایی داره، و اینقدر این منزلت بالا و بالاست که هیچ احدی به اون نمیرسد، و به همین دلیل تعظیمی که در اینجا صورت میگیرد مد نظر هست. آن کسی که براش قسم میخوری هم سر تعظیم فرو میآورد در مقابل آن قسمی که داری ادا میکنی، و میپذیرد حرفت را. اما آیا جایز است ما بگیم لعمر فلان، لعمرک؟ در برخی از کلمات آمده، و توجیهش هم اینه که حالا هرچند محل اتفاق نظر علما هم نیست، بعضی میگن جایز نیست، فقط الله عز و جل است که قسم میخورد به عمر پیامبرش یا به عمر هر کس دیگری، ولی ما حق نداریم این کار را بکنیم. و برخی هم که میگن جایز هست، میگن که این لفظ، فقط این لفظ نه دیگر الفاظ، از بین الفاظ قسم، از حالت قسم بودن خارج شده در زبان عربی و رواج پیدا کرده، و دیگه حکم قسم خوردن در آن وجود ندارد، فقط از باب تأکید مسئله است. پس اگر از باب تأکید باشد میگن اشکالی ندارد. به هر حال مسئله اگر از باب قسم باشد جایز نیست، و اگر از باب تأکید باشد مانعی در آن نیست. انهم لفی سکرتهم یعمهون، انهم یعنی قوم لوط، در سکرت خود، سکرت گمراهی، پس کلمه سکره که سکر و ساکر و مسکور و اینها مزن گرفته میشه، یعنی مستی و از خود بی خود شدن، این که انسان دیگه عقل خودش رو از دست میده و نمیدونه چه کار میکنه. منظور در غفلتی که هستن، چون انسان وقتی که مست میکنه دیگه عقل خودش از دست میده و غافل میشه. پس سکرتهم به معنی غفلتهم، اینها در غفلت خودشون یعمهون. العمه یعنی تردد، تردد در یک چیزی، حیران ماندن در آن و عدم توانایی خروج از یک چیز بهش میگن العمه. و یعمهون یعنی اینها در گمراهی خودشون همینطور دارن دست و پنجه نرم میکنن و نمیتونن خودشونو بیرون بیارن. مانند کسی که در گردابی یا باطلاقی گیر میکنه و نمیتونه بیرون بیاد. پس هرچه قوم لوط سعی کرد که آنها را از این گمراهی نجات دهد و به آنها بفهماند که بعد از شرکتان و کفرتان این کارتان یکی از شنیع‌ترین کارهاییست که انجام میدهید و جایز نیست، نتوانست این کار را بکند. خلاصه ماجرا این شد که فأخذتهم الصیحة مشرقین. بعد از این که در آیات قبل آمده بود که ای پیامبر لوط، اهلت را، کسانی که بهت ایمان آوردن، با خود در نیمه شب، در تاریکی های شب، قطع من اللیل بردار و از شهر خارج کن و خودت هم آخرین نفر آنها باش، کسی جا نمانده باشد و هیچ کس هم پشت سرشو نگاه نکنه. وقتی که هنگام شروق آفتاب شد، مشرقین، در آنجا صیحه به آن صدای مهیب و بلندی گفته می شود که وقتی این صدا زده بشود همه یک جا می میرند. حالا از این مسئله ها در برخی از بازی های کامپیوتری هم الگو گرفته شده، یک دادی میزنه، مثلا اون کسی داره بازی میکنه، تمام اون حیواناتی که اطراف هستن همه میمیرن، میفتن بر زمین میفتن. خلاصه منظور اینه که چنین صدای مهیبی آمد، از صیحه، در وقت شروق آفتاب و همه آنها از بین رفتن. گذشته از این صدای بسیار مهیب، فجعلنا عالیها سافلها، ما بالای شهر را، یعنی سقف شهر، سقف خانه های شهر را پایین آن قرار دادیم، یعنی کل شهر را وارونه کرد. آمده که جبرائیل علیه السلام کل شهر را برده بالا، وارونه بر زمین کوبیده. فجعلنا عالیها سافلها، برعکسش کرد. و المعتفکه هم بهش گفته میشه، و المعتفکات یعنی آن چیزایی که برعکس شدن. و امطرنا علیهم حجاره من سجیل، و گذشت از این دو عذاب، یعنی هم صدای مهیب، هم وارونه کردن آنها و کوبیدن آنها بر زمین، بارانی از سنگهایی که از سجیل هست بر آنها فرو ریخت. بارانی از سنگ، تصور این را بکن که باران شدید میاد، میری زیر باران، چند تا قطره بهت برخورد میکنه، اگه تگرگ باشه چی؟ میتونی زیرش بیستی؟ نمیشه، آسیب میبینی. اگه دانه های تگرگ بزرگ باشه ممکنه حتی منجر به کشتن هم بشه. چه برسد به این که بارانی از سنگ هایی باشد که از سجیل، حالا گفته شده اصل سجیل هم سنگ و گل هست، گفته شده، یعنی آن سنگ هایی که با گل آمیخته شده و پخته شده و محکم شده و قدرت تخریب آن به مراتب بیشتر است از یک سنگ ساده. بارانی از این سنگ را بر آنها فرو ریخت. چه شد نتیجه شون؟ همه نابود شدن مگر آنهایی که ایمان آوردن. این جزای کسانی بود که با شریعت الهی اینگونه برخورد می کردن، با پیامبر الهی برخورد اینگونه داشتن، تکذیب و عناد و لجبازی. به همین دلیل فرمود ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، در این مسئله آیات وجود داره، نه یک آیه بلکه آیات، برای آن کسانی که متوسم هستند. متوسم یعنی چی؟ اصل کلمه متوسم که از توسم گرفته میشه، تفعل، ریشه اصلی آن وسم هست، حرف واو و سین و میم، و وسم یعنی علامت و نشانه، و میسم یک میله آهنی بوده که با آن حیوانات را علامت گذاری میکرد. بهش میگن میسم در زبان عربی. آهن رو داغ میکنن برای اینکه حیوانات را علامت گذاری بکنن رو گوششون یا پشتشون، با اون یک علامتی میزنن. خب این حالا تبسم یعنی اینکه انسان بتونه علامت شناس باشه، بتونه عبرت بگیره، بتونه پند بگیره، عقلش برسه، درکشو داشته باشه، شعورشو داشته باشه که بتونه وقتی چنین داستانهای بر او خوانده میشه از آن فراست برخوردار باشه که این معانی را درک بکنه. اما اگر بخوای برای کسانی بگی که حالیشون نیست که نه یک داستان، هزار داستان، 2000 داستان هم براشون بیاری تفاوتی نمی کنه. و انها لبسبیل مقیم. حالا گذشته از اینها، از این که ما از لحاظ آیات و کلمات داریم برای شما بازگو می کنیم، این چند روستا، 5 روستا بودن، صدوم و روستاهای اطرافش، بر سر راه شما هست. سبیل یعنی اهل مکه وقتی می رفتن به شام، به فلسطین، از این روستاها عبور می کردن و اینها هنوز مقیمه، یعنی پابرجاست. مانند آیه که در سوره هود آمده، منها قائم و حصید، قائم و مقیم. قائم یعنی ایستاده و مقیم یعنی پابرجا، هنوز باقی مانده. و گفتیم که در جلسه قبل این روستاهای پنجگانه تا چندی سال پیش ظاهر و آشکار بود، ولی امروزه به علت اینکه آب دریاچه میت بالا آمده این روستاها را در خود غرق کرده، امروزه به شکل غواصی میرن نگاه میکنن. ان فی ذلک لآیة للمؤمنین. تکرار کرد که در این مسئله آیه وجود داره برای کسانی که اهل ایمان هستند، اما کسی که اهل ایمان نیست پند نمیگیره و درس عبرت نمیگیره، یا تعبیل میکنه یا از زیرش در میره، یا میگه حالا اینا یه قومی بودن رفتن، ما که مثل اونا نیستیم. سپس ورود و انکان اصحاب الایکه لظالمین. این در اینجا مخففه از ثقیله است برای تاکید، چون بعدش کانه آمد و هر وقت این در کنار کانه و اخواتش قرار بگیره میشه مخفف از ثقیل و شرطیه نیست. اصحاب الایکه، از کلمه ایکه به درخت بزرگی میگن که افرادی در کنار این درخت زندگی میکردن و منظور از آنها قوم شعیب علیه السلام میباشد، اهل مدین اردن. اینها هم فرمود که لظالمین، اینا هم ظالم بودند، دچار ظلم شرک شده بودند، که البته گذشته از ظلم شرک مرتکب تنفروشی هم میشدن. اقوامی که در قرآن داستان آنها می آید گذشته از این که مرتکب شرک شده بودند، یک گناه بارزی هم در آنها وجود داشت. مثلا قوم لوط، همان گناهی که گفتی، قوم شعیب کم فروشی، و به شکلهای مختلف دیگر اقوام. فانتقمنا منهم، نتیجه چی شد؟ ما از آنها انتقام گرفتیم. یعنی تعارفی نیست و تفاوتی بین قوم و قوم دیگری نیست. هر کسی که راه کج در پیش بگیره، الله عز و جل از او انتقام میگیره. با زبان خوش اگه آمد به صراط مستقیم، اهلا و سهلا. نیامد، انتقام الهی وجود داره، یا در دنیا یا در آخرت. و الله عز و جل ذو انتقام هست، یعنی انتقام گیرنده، و این کار را انجام میدهد. و انهما لب امام مبین. و هر دوی این آبادی ها، هم اهل مدین، اصحاب الایکه، درخت بزرگ و پرشاخ و برگ، و هم اهل لوط، قوم لوط، هر دوی اینها لب امام مبین. امام یعنی راه، بر سر راهی واضح و آشکار هست. حالا چرا به راه گفته میشه امام؟ چون امام هر چیزی هدایتگر او میباشد و انسان وقتی از راه پیروی میکنه داره راه هدایت را طی میکنه که به مقصد برسد. ولقد كذب اصحاب الحجر المرسلين. قوم سوم، اصحاب حجر، که سوره به نام آنها نامیده شده. اصحاب الحجر میشه همان مدائن صالح، میشه قوم ثمود، قومی که پیامبر آنها پیامبر صالح علیه السلام بود و شهر آنها که امروزه العلا نام دارد تقریبا در حدود 200 کیلومتری مدینه در شمال آن واقع شده، منطقه بسیار حاصلخیز، نخلستانهای بسیار بزرگی دارد و بیشترین خرمای عربستان هم از آنجا تامین می شود. اینها اقوامی بودند که در آنجا زندگی می کردند و مهارتی که داشتن این بود که با وسایل ابتدایی آن زمان صخره کامل بزرگ را تبدیل به قصر می کردن، می تراشیدن و تبدیل به قصر می کردن. یک صخره به بزرگی یک قصر، کارشون این بود. و گاهی اوقات حالا آنچنان که در مورد قوم عاد در سوره شعرا آمده تعبسون، یعنی از رو عبث این کار انجام میدن، از رو بیکاری نه از رو نیاز، حوصله‌شون سر میرفت میگو بریم یک قصر درست بکنیم، این صخره رو بتراشیم تبدیل به قصرش بکنیم، یعنی کمبودی نداشتن. به هر حال اینها وقتی که پیامبر صالح علیه السلام براشون فرستاده شد تا آنها را از شرک و از کفر باز دارد تکذیبش کردن، پیامبر خود را تکذیب کردن و آنها یک پیامبر بیشتر نداشتن، پیامبر صالح، و همه آنها به جز کسانی که ایمان آوردن هم نابود شدن. ولی با این وجود فرمود ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، مرسلین جمع بسته شد. چرا؟ چون تکذیب یک رسول مساویز با تکذیب تمام رسول، چون دعوت رسول در اصل یکیست، فرقی نمی کنه. شما اگر امروز بیای علم یک پزشک را رد بکنی، علم همه پزشک را رد کردی، چون همه راهشون یکیه. اگه یک مهندس را مورد تکذیب قرار بدی بگی کار شما علکیه، یعنی همه مهندسین، اینه یه شخصی که با این مهندس نداری. و همینطور رسول هم دعوتشون یکی بوده، پایه و اساس دعوی آنها لا اله الا الله بوده. پس هر کسی که یکی از آنها را مورد تکذیب قرار بدهد در اصل همه آنها را تکذیب کرد. به همین دلیل به صراحت و با قاطعیت گفته میشه کسی که به محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم ایمان نداشته باشد به تمام رسول ایمان ندارد. یهود و مسیحی ها به پیامبر ما ایمان ندارند، ایمان آنها کامل نیست و مساویست با تکذیب همه رسول، حتی اگر ادعا بکنند که ما به عیسی و موسی ایمان داریم. هرچند که قبل از آمدن محمد هم ایمان آنها ایمانی نبود، چون دچار کفر و شرک شده بودند. ولی به هر حال نمیتوان حتی یک رسول را تکذیب کرد و ادعای ایمان کرد و بگه من مؤمنم، به هیچ عنوان این کار ممکن نیست. و در سوره شعرا هم در مورد قوم نوح آمده که کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح، پیامبر نوح علیه السلام اولین رسولی بوده که برای بشریت فرستاده شده و با این وجود وقتی که قومش ایشان را تکذیب کردن فرمودن کذبت قوم نوح المرسلین، تمام مرسلین را تکذیب کردن، در حالی که همش یک مرسل بیشتر نیامده بود تا حالا. پس بر همین اساس و همچنین کتاب‌های آسمانی ما به قرآن و تورات و انجیل ایمان داریم، چون می‌دونیم این کتاب‌های آسمانی است، نازل شده. ولی وقتی یک یهودی انجیل و قرآن را قبول ندارد، وقتی یک مسیحی قرآن را قبول ندارد، مؤمن نیست. نمیتوان به برخی از کتاب‌های آسمانی ایمان آورد و برخی دیگر ایمان نیاورد. و در سوره نساء صراحتاً آمده که ان الذين يكفرون بالله ورسله، کسانی که کفر می‌ورزند به الله و رسولش، و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسوله، و میخواهند که بین الله و رسولش تفرقه قائل بشن، و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، میگن به برخی ها ایمان میاریم به برخی ایمان نمیاریم. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، و میخوان به این شکل یک راهی برای خودشون انتخاب بکنن. اولئک هم الکافرون حقا، اینها کافر 100% هستن. اون مقداری که ایمان آوردن هم به درد نمیخوره، باید مجموعه کامل باشه. به هر حال اصحاب حجر هم همین کار رو انجام دادن. و آتیناهم آیاتنا، این در حال بود که ما آیات خودمون رو به آنها دادیم، آیات شگفت‌انگیزی، معجزاتی. درخواست کردن از پیامبر صالح علیه السلام، چون کارشون سنگ تراشی و صخره تراشی بود، به پیامبر خود گفتن، یک صخره بسیار بزرگی بود، صخره‌ای که یک دست و یک پارچه بود، هیچ ترکی، هیچ راه نفوذی نداشت، یک دست بود. گفتن اگر یک ماده شتره حامله که 10 ماه حامله باشه و ولادت آن نزدیک باشه، بتوانی از دل این صخره بیرون بیاری، ما به تو ایمان میاریم. هم اهل شتر بودن اینها، هم اهل تراشیدن صخره بودن. پیامبر صالح گفت اگر این کار رو کردم ایمان میارید؟ گفت بله ایمان میاریم دیگه، این که دیگه نمیشه این کار کرد. خب به اذن الله عز و جل این کار صورت گرفت. ماده شتر زنده حامله و بچهش هم ولادت کرد، از دل این صخره شکاف رو بیرون اومد. گفتن نه، گفتن تو داری دروغ میگی، ما رو سحر کردی. اینا نراک من المسحرین، و شروع کردن به تکذیب و خلف وعده کردن. خلاصه این آیات الهی، فکانو انها معرضین، اینها ازش رویگردانی میکردن، نمیپذیرفتن. حالا آیات، حالا یک آیاش همین شطور بود، ولی آیات بوده. و کانو ینحتون من الجبال بیوتا آمنین، و از دل کوه خانه هایی را می تراشیدن، نحت می کردن. ینحتون یعنی تراشیدن با حالا حالت هایی که ماندگاری همیشگی داره دیگه، نحت معروف و مشهور است. خانه هایی می ساختن، آمنین، در حالی که از امنیت کاملا برخوردار بودن، هیچ ترسی نداشتن. خود این مسئله باز اشاره داره به اهمیت نعمت امنیت، یکی از مهمترین نعمت هاییست که انسان از آن برخوردار است. حالا به هر شکلی که ایجاد بشه، مهم اینه که تو احساس امنیت داری، ترس بر تو حاکم نیست. تصور این را بکن در زمان حجاج بن یوسف ثقفی بودی، یا در هر زمان دیگری که ترس و رعب بر مردمانی حاکم بود، خیلی زندگی بغرنج میشه برای انسان، آرزوی مرگ میکنه. فأخذتهم الصيحة مصبحين، به هر حال اینا قدر نعمت‌های الهی رو ندانستن و اینها هم دچار صیحه شدن، مانند قوم لوط. آن صدای مهیب و بزرگ که جبرائیل علیه السلام بر سر آنها داد زد، فریاد زد، و همه‌شون افتادن مردن، مانند مرگ یک انسان واحد. مصبحین در وقت صبح. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تمام این کارهایی که انجام میدادند، از ساختن قصر و خانه و تراشیدن اینها و اون شکل محکم و استوار که امنیت خود را تامین بکنند، هیچ فایده‌ای برای آنها نداشت. عذاب الهی آمد به همه آنها را در بر گرفت و همه آنها را نابود کرد. به این شکل الله عز و جل در این سوره داستان 3 قوم را برای ما بازگو کرد که دچار عذاب الهی شدند، آن هم به علت تکذیب رسول و رویگردانی کردن از آیات و از نعمت‌های الهی، تا درس عبرتی باشد برای آن کسانی که بخواهند عبرت بگیرند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.